شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که در مرحله دوم گفتگوهای صلح درباره آتش بس در کشور بحث شود و اجرای برنامه‌های گسترده تزریق واکسن ضد کرونا در کشورهای اروپایی از دیروز آغاز شده است. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ در بغلان جان 4 تن را گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند کشته شدند. و دونالد ترامپ لایحه کمک مالی و بودجه دولت فدرال را بالاخره امضا کرد. تفصیل خبرها. یک مقام محلی ولایت بغلان میگوید 4 کارگر معدن بر اثر انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ ولسوالی تاله و برفک جان باختند. عبدالاحد برفکی ولسوال تاله و برفک در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
4 نفر که در معدن گیر آمده گیس گرفتن، یک جسد کشیدن و 3 جسد دیگه هنوزم مسئولین معدن کارگرای هستند که هنوزم سرنوشتشان معلوم نیستن.
آقای برفکی میگوید که این معدن در منطقه زیر کنترل طالبان موقعیت دارد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید 3 هفته پیش نیز در یک معدن خصوصی دیگر در این منطقه انفجار مشابه رخ داده بود که در نتیجه 2 معدنچی جان باختند. تقریبا 1200 نفر در 10 معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله و برفک اکثر خصوصی کار میکنند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید فرد بازداشت شده در پیوند به قتل محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، عضو جبهه شهری طالبان و یک فرد دیگر که در ارتباط به قتل ملاله میوند، خبرنگار تلویزیون انعکاس در جلال آباد بازداشت شد، عضو گروه داعش است. در این حال محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان گفته که در پیوند به قتل یما سیاووش، مجری پیشین تولونیوس، 3 تن دستگیر شدند. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی و وزیر داخله در این باره در نشست مشترک دولت و رسانه ها سخن گفتند. این نشست به ریاست محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز یکشنبه در کابل برگزار شد. در خبرنامه دفتر آقای دانش گفته شده که در نشست در مورد قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان بحث شد. از کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، اضافه از 1.5 ماه سپری می شود. او در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود در 12 ماه نوامبر در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند خبر می دهد. این وزارت در خبرنامه به روز یکشنبه گفت این افراد در حملات هوایی شنبه شب در ولسوالی ناوه کشته شدند. وزارت دفاع یک تن از طالبان کشته شده را به نام قماندان مسعود احمد مشهور به حقبین معرفی کرده و این وزارت گفته که او برای تروریستان خارجی به شمول افراد شبکه القاعده تسهیلات فراهم میکرد. وزارت دفاع گفته که درست پیش نیست 4 عضو دیگر شبکه القاعده در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوی هلمند کشته شده بودند. طالبان هنوز تبصره نکردند. کار مرحله دوم ساخت لاین دوم سرک کابل لوگر 90% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که تمام مصارف احداث این سرک به طول 24 کیلومتر از سوی وزارت فواید عامه پرداخته می شود. این وزارت گفته که لاین دوم سرک کابل لوگر در 3 مرحله ساخته می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تلاش های جستجو و نجات در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. این منطقه بعد از برفباری و طوفان شدید شاهد برفکوچ ها بود. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه گزارش داد که در 4 برفکوچ جداگانه 12 نفر جان باختند. 14 تن دیگر که ناپدید شده بودند نجات داده شدند. عملیات جستجو و نجات در سلسله کوههای البرز با اشتراک 20 تیم و هلیکوپترها 3 روز طول کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه شامل بودجه دولت فدرال و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا را امضا کرد. خودداری ترامپ از امضای این لایحه به تعطیلی بخشی از دولت فدرال و قطع حقوق بیکاری میلیون ها نفر از شهروندان آمریکا منجر می شد، چیزی که از آن قانونگذاران هشدار داده بودند. او این لایحه را اواخر دیروز یکشنبه 27 ماه دسامبر توشیح کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته بود عدم امضای این سند پیامدهای ناگوار خواهد داشت. و مظاهرچیان در بلاروس در ادامه اعتراضات علیه حکم روایی الکساندر لوکاشنکو روز یکشنبه پوکانه های سرخ و سفید رنگ را به آسمان فرستادند. رنگ های سرخ و سفید نماد اپوزیسیون بلاروس است. معترضان ویدیوهایی را که از جریان تظاهرات تهیه کرده بودند در کانال تلگرام بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و دیگر شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. از بازداشت چندین تن از معترضان خبر داده شده و به اساس گزارش را حضور نیروهای امنیتی در پایتخت منسک گسترده بوده است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست در بلاروس که الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد، تظاهرات در آن کشور ادامه دارد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که در مرحله دوم گفتگوهای صلح درباره آتش بس در کشور بس شود.
کمیته رهبری فیصله کرد که مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه از سر گرفته می شود و از جانب ما در آجندا در قدم اول روی آتش بس تأکید شد.
طوفان و برفباری سبب بسته شدن راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شده.
قیمت ها به دلیل بسته شدن جاهای امیر های مواصلاتی که یک بجوار اولا 1000 یا 1200 1300 بود، فعلا به 2000 بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
و در مسائل بین المللی میشنوید که برنامه های گسترده تزریق واکسین ضد کرونا در کشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شده.
امروز سرآغاز یک داستان پیروزی اروپا
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. قرار است دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان نیز در دوحه قطر برگزار شود. این گفتگوها پس از وقفه 3 هفته‌ای 3 شنبه هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد در مرحله دوم گفتگوهای صلح درباره آتش بس در کشور بحث شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
دولت افغانستان و طالبان می گویند که مذاکرات را طبق میعاد تعیین شده قبلی به تاریخ 5 ماه جنوری در دوحه از سر می گیرند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت دیروز خود گفت رئیس جمهور غنی در گردهمایی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از سرگیری مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه حمایت نمود، ولی باز هم تاکید کرد که مراحل بعدی گفتگوها باید در داخل افغانستان برگزار شود. آقای صدیقی افزود که رئیس جمهور بنا به درخواست هیئت مذاکره کننده دولت، رهبران شورای عالی مصالحه ملی و با مشوره با حامیان بین المللی پذیرفت که دور آینده گفتگوها در قطر صورت گیرد. فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آتش بس در این دور گفتگوها برای دولت افغانستان اولویت دارد. کمیته رهبری فیصله کرد که مذاکرات به تاریخ 5 جنوری در دوحه اثر گرفته می شود و از جانب ما در آجندا در قدم اول روی آتش بس تاکید شد و همه اشتراک کنندگان تقاضا کردند که هیئت کاملا در تعیین و ترتیب آجندا و رسیدن به توافق با طالبان صلاحیت دارد و جمهوریت اسلامی افغانستان همه از این هیئت حمایت می کند. از سوی دیگر احمد الله وسیق، مسئول کمیته فرهنگی طالبان در قطر، در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی تأیید کرد که هیئت مذاکره کننده طالبان برای از سرگیری مذاکرات به تاریخ 5 جنوری آمادگی دارد. وی افزود که در این دور گفتگوها روی مواد آجندا که طرفین فهرست آن را قبلا با هم شریک ساختند تمرکز خواهد شد.
در افغانستان در اسلامی امارت مذاکراتی تیم
مذاکراتی و مسئولان امارت اسلامی متحدند که مجالس مذاکرات طبق وعده اثر گرفته شود. در مجالس روی موضوعات شامل اجنده صحبت خواهد شد.
اجنده که شامل دی و به هغو بندی بحث کیش.
در مرحله اول گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان که به تاریخ 12 سپتامبر آغاز و تقریبا 3 ماه طول کشید، روی طرز العمل مذاکرات توافق صورت گرفت و طرفین فهرست خواسته های خود را برای بحث روی آجندا با همدیگر شریک ساختند. جانب دولت همواره روی کاهش خشونت و آتش بس چون یک گام اعتماد سازی تاکید داشته، گفته است که این موضوع در هر گونه مذاکرات با طالبان نزد دولت اولویت دارد. جامعه جهانی نیز روی کاهش خشونت و آتش بس تاکید می کند، اما طالبان می گویند که آتش بس یکی از موضوعات شامل مذاکرات خواهد بود و نخست عوامل جنگ باید بررسی شود. با آغاز گفتگو در قطر، جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده و در این اواخر قتل‌های هدفمند نیز یکی پی دیگر رخ می‌دهد. دیده شود که در این دوره گفتگوها روی آتش بس یا حداقل کاهش قابل ملاحظه خشونت توافق صورت می‌گیرد یا نه.
روند صلح افغانستان در سال 2020 با پیشرفت‌های به همراه شد. ایالات متحده و طالبان به توافق صلح دست یافتند و همچنان مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد. اما با وصف این از خشونت‌ها در افغانستان هنوز کاستن نشده. در یک گزارش مفصل به پیشرفت‌ها و تلاش‌های صلح افغانستان در سال 2020 پرداخته شده که پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌شود. امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه از رویدادهای مهم در سال 2020 در پیوند به روند صلح افغانستان بود. این موافقتنامه را زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امضا کردند، به امید آن که جنگ طولانی در افغانستان را به پایان برسانند. در مراسم امضای موافقتنامه، مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز حضور داشت. پامپیو آن روز را تاریخی خواند.
امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است. ما امروز به سمت صلح و صلح واقعی در افغانستان گام قاطع بر می داریم.
پامپیو افزود که اگر طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کنند، امریکا نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقتنامه است. ملا برادر در سخنرانی مختصرش در مراسم توافق صلح با امریکا را یک موفقیت خواند.
در افغانستان اسلامی امارت او
مذاکرات و توافق کامیاب میان امارت اسلامی افغانستان و امریکا به نفع ملت مجاهد افغانستان و جهان و یک اقدام مثبت است. به همه مبارک باد میگویم.
گفتگوها میان امریکا و طالبان 16 ماه طول کشید و در این مدت خلیلزاد چندین بار به کابل سفر کرد. او سفرهای به پاکستان، هند، روسیه، ازبکستان، بلژیم و برخی کشورهای دیگر هم انجام داد. این گفتگوها فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد و یک بار نزدیک به 5 ماه متوقف شد و این زمانی بود که حمله انتحاری مرگبار در 5 ماه سپتامبر سال 2019 در منطقه ششدرک کابل دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را سخت خشمگین ساخت. در آن حمله 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند و مسئولیتش را طالبان پذیرفتند. ترامپ پس از آن حمله گفتگوها را لغو اعلام کرد.
گفتگوها از بین رفت. از بین رفت بنابر برخی از نگرانی ها از بین رفت. آنها فکر می کردند که مردم را بکشند، موقف خوب در میز مذاکره به دست می آورند.
توقف گفتگوهای صلح سبب ناامیدی مردم افغانستان نسبت به روند صلح شد. اما ایالات متحده موقفش را در برابر طالبان دوباره نرم ساخت و گفتگوها را با این گروه در 20 ماه جنوری سال 2020 از سر گرفت. دو طرف بالاخره به توافق نهایی دست یافتند. همزمان با مراسم امضای موافقتنامه در قطر، اعلامیه مشترک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان در کابل صادر شد. در مراسم به این مناسبت، مارک اسپر وزیر دفاع وقت ایالات متحده و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آن مراسم گفت مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان گسترده‌تر و همه‌جانبه خواهد بود.
آجندای بحث‌های ما با طالبان نسبت به بحث‌های آنها با ایالات متحده وسیع‌تر خواهد بود. آنها برای بحث درباره روابط خود با عامیان دولتی و غیر دولتیشان آماده باشند.
رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در 10 ماه مارس سال 2020 نیز بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتاد. حکومت افغانستان در اوایل تأکید کرد که زندانیان این گروه را بدون قید و شرط آزاد نمی کند. این موقف حکومت اندک باعث نارضایتی مقامهای آمریکایی شد. پس از مدت جر و بحث و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل، حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالبان را آغاز کرد. 4600 زندانی در چند مرحله از بند حکومت آزاد شدند. اما برای تصمیم درباره رهایی 400 زندانی به گفته حکومت زندانیان خطرناک لوی جرگه مشورتی فراخوانده شد. جرگه در قطعنامه 25 ماده‌ای که توسط عاطف طیب منشی جرگه خوانده شد با رهایی صدها زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می‌نماید.
لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک 3400 مرد و زن در ماه آگست در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی سپس فرمان رهایی صدها زندانی دیگر طالبان را امضا کرد. او پیشتر گفته بود که 400 زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین رها نمی کند و در این باره لوی جرگه باید تصمیم بگیرد. طالبان هم در چند مرحله حدود 1000 زندانی حکومت را از بند رها کردند. سرانجام مذاکرات بین افغانان پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان طی مراسم در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و برخی مقامهای دیگر حکومت کشور در کنار هیئت مذاکره کننده دولت در مراسم اشتراک کرده بودند. عبدالله در سخنرانیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با موفقیت به پیش رود و افغانها به صلح دائمی دست یابند.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامی جمهوریت او د طالبان و تحریک در من
خداوند بزرگ مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان را به کامیابی برساند، زیرا این امید مردم ملت ما است.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر در مراسم گفت به هدف دریافت رای حل سیاسی برای بیش از 40 سال جنگ در افغانستان گرد هم آمدند.
خرسندم که به هدف پایان منزله 40 ساله افغانستان و ایجاد یک نظام اسلامی اشتراک کننده مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان هستیم.
با وصف افتتاح مذاکرات در دوحه قطر، هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان اما خشونت‌ها کاهش نیافت. طالبان طبق توافق 29 فوریه از حمله به نیروهای آمریکایی دست کشیدند اما به حمله‌های خود به نیروهای افغان ادامه دادند. گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 ماه درباره طرز العمل کاری مذاکرات در دوم ماه دسامبر به توافق رسیدند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان:
افغانستان دشوری در مذاکرات
طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان نهایی شده است و کمیته کاری دو طرف به کارش آغاز میکند.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان سپس به بحث درباره آجندای مذاکرات پرداختند. اما دیره نگذشته بود که آنها در 12 دسامبر در گفتگوهایشان وقفه 3 هفته‌ای اعلام کردند. به دنبال این اعلام، هیئت دولت افغانستان به کابل بازگشت و یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در توییت در 12 ماه دسامبر گفت مراحل بعدی گفتگوهای صلح در داخل کشور دنبال شود. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز خواست که مذاکرات صلح در افغانستان به پیش برده شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت تصمیم درباره محل برگزاری مذاکرات به هیئت‌های مذاکره کننده ارتباط می‌گیرد. انتظار می رود این مذاکرات در 5 ماه جنوری سال 2021 از سر گرفته شود. مردم در افغانستان امیدوارند که در سال نو میلادی شاهد آتش بس و توافق صلح در کشور باشند. مقام های ایالات متحده در ماه نوامبر گفتند شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را به جا آورد. دونالد ترامپ گفته بود که جنگ های بی پایان را به پایان خواهد رساند. حال بسیاری ها منتظرند ببینند که جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا طولانی ترین جنگ در تاریخ آن کشور در افغانستان را چگونه به پایان خواهد برد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. طوفان و برفباری سنگین در این فصل سال سبب مسدود شدن راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شده. قیمت مواد غذایی و سوخت نیز در آن ولسوالی بالا رفته. بلخابی ها از حکومت می خواهند که این راه مواصلاتی را دوباره باز کند. گزارش در این مورد از بلخاب سرپل داریم.
علی موسا دکاندار محلی یک هفته است که در شبرغان گیر مانده و نتوانسته سر و کار و بارش به ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل برود. او میگوید برفباری سنگین اخیر در قمکوتل راه اصلی ولسوالی را بسته.
ما در ولسوالی بلخاب فعلا زندگی میکنیم. ولسوالی بلخاب بسیار با مشکلات روبرو هستند. بیش از 100 هزار نفوس که در بلخاب زندگی میکنند فعلا با راههای بسیار مشکلات در زمستان، خصوصا فعلا که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
موسی میگوید بسته ماندن راه ولسوالی بلخاب بر زندگی مردم محلی تاثیر گذاشته.
راه ما فعلا کاملا مسدود شده، کاملا فعلا راه مسدود است. قیمت ها به دلیل بسته شدن راههای امیر راه مواصلاتی که بسیار راه سبل عبور است، یک بجوار اولا 1000 یا 1200 1300 بود، فعلا به 2000 بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
او بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از مردم مریضان عاجلشان را به مراکز صحی برده نمی توانند. انجینیر عبدالقادر معاون ریاست فواید عامه ولایت سرپل است. او برادی وازادی گفت که تلاش ها برای باز کردن راه ادامه دارد.
قراره که همه ساله دفتر همکار یونب همین مسئولیت پاکاری زیر به عهده داشتن. امسال هم همون قرارداد خط همون موضوعاتش خلاص شده. کار از اول جنوری عمل هم دسته ها شروع میشه. برای سیر من چون از قبلا از قرارداد پارسال از یک تعداد مردم ها کمانده بودن و او عملا فعلا کار میکنن در ساعت 10-15 نفر مسئول همی کار هستن. از اینکه اونجا بارندگی زیاد است، برق زخامت برق زیاد میشه، همو خاطر به قرارداد نو دو اراده بر علاوه که پرسنل خدماتی است با پولی از دو اراده لودر هم گرفتن به خاطر پاکاری از او که عملا در ساعت باز کار شروع میکنن.
یونپس از نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد است که با شماری از نهادهای دولتی همکاری میکند. بلخابی ها دولت را ملامت می کنند که نتوانسته از 18 سال به این سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بازسازی کند. غلام سخی اکبری از مرکز بلخاب که فعلا در پوهنتون جوزجان درس می خواند می گوید.
راه بلخاب که با مرکز سرپل وصل است، اگر این راه باز شود بسیار آسانی میشه. ما میتونیم از شبرغان تا بلخاب در 3 ساعت الی 4 ساعت میرسیم و اگر نه از جوزجان تا مزار، از مزار تا کابل، از کابل بامیان، بعد از بامیان ما بلخاب میرویم. در اون صورت راه ما بسیار دور میشه و بسیار آزار و اذیت قرار میگیریم.
اکبری علاوه کرد در اثر بارش برف شدید و برف کوچ ها برای مدت های طولانی همه ساله راه بلخاب مسدود باقی می ماند. ولسوالی بلخاب 180 کیلومتر از مرکز سریپول فاصله داشته و یکی از ولسوالی های برفگیر این ولایت است.
اکنون نگاهی می اندازم به مطالب شماری از روزنامه های غربی درباره افغانستان. روزنامه واشنگتن پست مطلب را درباره افزایش حملات هدفمند بر ژورنالیستان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه به حملات به ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها در کابل، هلمند، غزنی و ننگرهار به شمول حمله به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی اشاره کرده. در ادامه مطلب می خوانیم که از ماه جنوری سال روان میلادی به این طرف 11 خبرنگار و کارمند رسانه ها در افغانستان کشته شده و 2020 یک سال خونین به خانواده رسانه های این کشور بوده است. واشنگتن پست به تهدیدات در برابر ژورنالیستان زن در افغانستان همیشه را کرده و از ملاله میوان خبرنگار تلویزیون محلی در ننگرهار یاد کرده است. او حدود 20 روز پیش با ضرب گلوله در شهر جلال آباد کشته شد و مسئولیت رویداد را داعش پذیرفت. روزنامه میگوید بیش از 10 ژورنالیست و فعال رسانه ها به خصوص خبرنگاران زن به این روزنامه گفتند که نسبت به هر وقت دیگر احساس میکنند از مسئولیت اندک برخوردارند و نگران هستند با خراب شدن وضعیت امنیتی این گونه حملات رو به افزایش است. روزنامه میل آنلاین گزارش را در مورد مرحله بعدی مذاکرات صلح افغانستان نشر کرده است. روزنامه به نقل از مقام ها گفته که دور بعدی مذاکرات نیز در دوحه قطر برگزار خواهد شد. پیش از این شماری از مقام های ارشد افغانستان به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته بودند که مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل کشور دنبال شود. انتظار می رود گفتگوها میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته ای در 5 ماه جنوری یعنی سه شنبه هفته آینده از سر گرفته شود. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره قلعه بیوه ها در ولایت هرات نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که مردان افغان در این منطقه فقیر نشین مرزی در تلاش برای قاچاق تریاک به ایران جانهایشان را از دست می دهند و زن و فرزند آنها بدون نان آور می مانند. در این مطلب به فقر و تنگ دستی و مشکلات بیوه های پرداخته شده که شوهرانشان به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده اند. برنامه‌های وسیع تطبیق واکسن ضد کرونا در سراسر اروپا از دیروز به اجرا گذاشته شده است. واکسن در گام نخست عمدتاً به سالمندان تزریق می‌شود. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
کشورهای اروپایی روز شنبه محموله های واکسین ساخت شرکت های فایزر بیونتک را دریافت کردند. در جمهوریت چک صدر اعظم اندری بابیش از اولین کسانی بود که در یک شفاخانه نظامی در پراگ واکسین شد. او در اظهارات خود قبل از واکسین شدن که از سوی تلویزیون دولتی نشر شد، این واکسین را یک امیدواری برگشت به زندگی عادی دانسته گفت:
ما احتمالاً 9 ماه واکسیناسیون خواهیم داشت. البته ارتباط می‌گیرد با مهیا بودن و کمیت واکسین.
زوزانا چاپوتووا رئیس جمهور اسلوواک و کنستانتین انگلو وزیر صحت عامه بلغاریا هم از اولین کسانی بودند که با ظاهر شدن در تلویزیون واکسین گرفتند تا اطمینان مردم به سلامتی و مؤثریت واکسین افزایش یابد. در ایتالیا که نسبت به دیگر کشورهای اروپا از شیوع کرونا سخت آسیب دیده، واکسین کارمندان صحی در قدم اول آغاز شد. صدر اعظم جوزپ کونته در توییت خود نوشت این تاریخ تا ابد با ما خواهد بود. در جرمنی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فون در لین گفت
امروز سرآغاز یک داستان پیروزی اروپا رقم می‌خورد.
خانم واندرلین افزود که سر از امروز هزاران انستیتیوت و کارشناسان با همدیگر در تماس خواهند بود تا در هفته ها و ماه های آینده دیده شود که این واکسین چگونه عمل می کند. اما سیاستمداران و کارشناسان هشدار می دهند که توزیع وسیع این واکسین چندین ماه را در بر خواهد گرفت تا در دسترس عموم قرار گیرد. آنها در عین زمان هشدار می دهند که با استفاده از ماسک، رعایت فاصله جسمی و شستشوی دستان باید ادامه داده شود. روبرتو اسپرانزا